در طول تاریخ اگر نگاه بکنیم، خصلت جلگه خوزستان همین بوده که به هر شکل شما سیلاب‌های فراوانی داشتید، بارندگی‌های فراوانی که وجود داشته، در نقاط مختلف آب گرفتگی هم وجود داشته. اما تا پیش از 70 سال پیش که مثلا بیان و سدهای بزرگی رو شروع بکنن بسازن و تغییرات عمده رو ایجاد بکنن در نقاط مختلف استان خوزستان، حریم رودخانه ها معمولا رعایت میشد و تا اونجایی که میتونستن بالای اون مرز حریم در حقیقت خانه سازی شهر سازی میکردن. اما بعد از ساخت سد دز و بعد از اون سدهایی که برای کارون ساخته شد، به خاطر اینکه سطح رودخونه یکم اومد پایین تر، اومدن و در حریم رودخونه ها، یعنی در محدوده که معمولا حتی موقع سیلاب زیر آب میرفت، اومدن هم خانه سازی کردن، شهر سازی کردن، روستاها رو گسترش دادن، کشاورزی رو گسترش دادن. در نتیجه بخشی از اون زمین ها به دلیل این خطا زیر آب میره و این ناشی از اشتباهاتی است که صورت گرفته. اما مسئله دیگه این هست که وقتی شهرسازی هم صورت میگیره روی زمین های آبرفتی و جلگهی که ما در استان خوزستان داریم، میزان نفوذپذیری سطح خاک کاهش پیدا میکنه. شما روی خاکی که نفوذپذیر آسفالت بکشین، گیر بکشین و یا خانه سازی بکنید، این باعث میشه که آب روان بشه. وقتی شما این آبهایی که روان میشه رو نتونید به درستی جمع‌آوری بکنید، میاد جاهایی رو آب میگیره و سیلاب میگیره و به خاطر بالا بودن سطح آب زیرزمینی در نقاط مختلفی در جلگه خوزستان، جایی که رودخانه ها عبور میکنن، شما یه ذره زمین رو بکنید به آب میرسید. فاضلاب هم وقتی که درست مدیریت نشه مخلوط میشه با این قضیه و وقتی که سیلاب میاد و بارندگی شدید میشه، این فاضلاب ها میزنه بیرون و به خاطر نبود یک مدیریت صحیح در فاضلاب و همچنین آبهای سطحی، این مشکلات همینطوری تشدید میشن.
آقای کوثر، به ضعف مدیریت اشاره کردید. در بحث مدیریت بحران هم مسئولان استانی در استان خوزستان ادعا میکنن که اقدامات زیادی رو در خصوص این مسئله انجام دادن، اما میبینیم که این موضوع، این ادعا با واقعیت‌های میدانی این مشکلات همخوانی نداره. چرا؟
ببینید، ما در ایران متأسفانه بودجه رو هزینه میکنیم، خرج میکنیم، اما یکی حسابرسی دقیق وجود نداره. مسئله مهمتر این هست که در کشور ما متاسفانه برنامه جامع وجود نداره برای مدیریت آب و فاضلاب و پساب و آب کشاورزی، و اگر این مدیریت درست بود، برای هر قطره آب برنامه ریزی میشد، نه اینکه بگذارن آب حروم بشه. در زمستان و پاییز بارندگی میاد، مردم آسیب میبینن، در تابستان خشک مردمان نقاط مختلف خوزستان، مثل اتفاقی در قیزانی افتاد، در آبادان پارسال و پیرسال افتاد، نقاط مختلف نزدیک ماهشهر که از کمبود آب رنج میبرن. بخش عمده‌ای از زمین‌های استان خوزستان در تابستان‌ها می‌بینیم میشه حالت بیابانی به خودش می‌گیره. بخش از اون زمین‌ها، تالاب‌ها تبدیل میشن به کاسه‌های گرد و خاک و ریزگرد رو عملاً منبعش میشن. به دلیل نبود مدیریت صحیح که در کشور ما وجود نداره در حوزه آب، اولا مدیریت رو استانی کردن. مدیریت باید حوزه‌ای باشه، یعنی حوزه‌هایی که مربوط به خوزستان هستن. شما حوزه کرخه رو دارید، حوزه کارون رو دارید، حوزه جراحی مارون رو دارید. اینها بایستی مدیریت خودشون رو داشته باشن از یک طرف، تو از طرف دیگر بایستی توجه بشه که در یک حوزه متناسب با شرایطی که وجود داره چگونه سطح آب رو بتونن منطقی نگه دارن و آبهای زیرزمینی رو مدیریت بکنن و همچنین در محدودهای شهری پساب و فاضلاب رو چطوری مدیریت بکنن. به خاطر نبود اینها بودجه های زیادی خرج میشه، چندین برابر یک پروژه عادی، اما نهایتا نتیجه کار کسری از اون چیزی هست که باید اتفاق بیفته.
آقای کوثر، الان چه راه حلی برای حل این مشکل همیشگی در استان خوزستان وجود داره؟
ما باید یاد بگیریم از کشورهایی که توانستن برنامه مدون داشته باشن برای شرایط اینچنینی. اولا مدیریت باید حوزه‌ای بشه، مدیریت آب باید دموکراتیک بشه که مردم سهمی داشته باشن در تصمیم گیری ها، وضعیت مشخص بشه بر اساس قوانین که بودجه چطوری باید خرج بشه برای فاضلاب، برای پساب، برای آبهای سطحی، برای مدیریت رودخانه ها، برای مدیریت آب زیرزمینی، برای مدیریت جامع آب و خاک برنامه یک پارچه ریخته بشه و مردم با اطلاع کامل بدونن چه اتفاقی داره میفته، نه اینکه از بالا تصمیم گیری بشه و بعد نهایتا هر وقت که سیل میاد مردم قربانی بشن، وقتی که تابستان ها قربانی خشکسالی و گرد و خاک بشن. من فکر نمی کنم تا زمانی که این ساختار جمهوری اسلامی وجود داره بشه امیدوار بود اتفاق مثبتی بیفته. در نتیجه راه حل نهایی چیزی فراتر از این راه حل های اولیه خواهد بود.